میگه مطالبی رو میگه، نه باید اینا رو از کتاب از کلاس باید بیرون بیاریم، گاهی ببریم بگردانیم که خودش از این کلاس ها گاهی مفیدتره. گردشگری کتابخانه ای که جوانان و کودکان رو برای آشنایی بیشتر به کتاب و کتابخانه میتونه مفید باشه. اما آفت های کتابخانه امروز با توسعه فناوری های ارتباطی واقعا موجب گردیده تا هر فردی بتواند با مراکز مختلف جهان در ارتباط باشه. این خیلی خوبه، امروز عصر ارتباطاته، اینترنت، فضای مجازی، مطالب مختلف، سرگرمی های فراوانی را در اختیار مردم و جامعه قرار میدن و گاهی این سرگرمی ها انقدر جاذبه داره که فرصت مطالعه را از انسان ها میگیره. دیگران برای انسان برنامه میسازند، طراحی میکنند، تصمیم میگیرند که بچه های ما رو، جوان های ما رو، نوجوان های ما و خانواده های ما رو چگونه در زندگی جهت بشون بدن و شخصیتشون شکل ببخشن. بسیاری از این سرگرمی ها اطلاعات فرد رو گاهی به صورت سطحی افزایش میده، ولی اینها عمق نداره. عمق این همه اطلاعات پراکنده به اندازه یک بند انگشت هم نیست.
جای کلامتون رو قطع میکنم، جنبندی میفرمایید همزمان.
بله، پس بنابراین میخوام عرض کنم که ما باید به آفتهای کتاب و کتابخانی هم توجه کنیم و برای کتاب در ذهنمان و در زندگیمان یه فصل جداگانه ای باز کنیم که مطالب دیگه و سرگرمی های دیگه جای کتاب رو نگیره. البته میشه از این فضای مجازی هم از کتابهاش استفاده کرد، مطالعه کرد و منظور همونطور که عرض کردم کتاب میگیم کتاب کاغذی نیست، کتابهای الکترونیکی اینا هم کتابه، ولی اگر کسی علاقمند باشه که بعضی علاقمندن میتونن بهترین اطلاعات و بهترین کتابها رو در فضای مجازی جستجو کنند و پیدا کنند. من روز کتاب و کتابخانی رو به همه کتابخانان و علاقمندان به کتاب و اهل فرهنگ و به شما خدمتگزاران و خادمان کتاب و فرهنگ تبریک و تهنیت میکنم و میگویم به آرزوی توفیق رو برای همه عزیزان از درگاه ایزد منان دارم.
درود بر شما، خیلی متشکرم، ممنون که خیلی دستبندی شده مطالب ارزشمندی رو در موضوع کتاب و کتابخانه بیان کردید و سپاسگزارم که با صبح گفتگو همراه بودید.
خداوند شما رو حفظ کنه، خیلی موفق باشید ان شاء الله.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
دقیقاً سر صبح، همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیویی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
درباره الزام شرکت‌های بیمه به پرداخت خسارت به راننده حادثه دیده گفتگو می‌کنم با آقای دکتر سید جواد میرقاسمی، مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی ایران. آقای میرقاسمی سلام، صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم از همراهیتون. درباره این الزام توضیح می‌فرمایید برای شنوندگان ما که چه تصمیمی گرفته شده و چگونه قرار هست اجرایی بشه؟
حالا در رسانه ها بنده هم خبر رو از طریق رسانه ها دنبال کردم، هنوز رأی ابلاغ نشده از هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور، چون در فرآیند تصویبش هم اساسا دیوان عالی کشور نهادهای تخصصی مثل بیمه مرکز اینها رو دخالت نمی‌کنه، استفاده نمی‌کنه نظرات دستگاه اجرایی برخلاف دیوان عدالت اداری که همواره دعوت میکنه در جلسات ما حضور داریم برای تصمیمات.
یعنی شما به عنوان بیمه به مخالف این تصمیم هستید؟
ببینید مسئله مخالفت موافقت نیست، این تصمیم دقیقا مخالف قانون هست و آثار و پیامدهایی برای کل بیمه گذاران در آینده خواهد داشت. به این توضیح که قانون در ماده 3 بیمه اجباری سال 95 گفته راننده‌ای که خودش مقصر هست، یعنی افراد وقتی میان بیمه خریداری میکنن در مقابل خساراتی که به اشخاص ثالث وارد میکنن بایستی معادل دیه مردم مثلا در ماه حرام بیمه خریداری کنن، یعنی چون مسئولیتش باید پوششش کامل باشه. میگه حالا اگر خودت به خودت خسارت وارد کردی، یعنی اینو غرامت بیمه حوادثه، معادل دیه مردم مثلا در ماه عادی پوشش خریداری کنه. خب قانونگذار باید یک عددی رو در واقع یک ملاک قرار میداد که اومده دیه مثلا در ماه عادی نه حرام، یعنی از همون ابتدا مثلا یام الادا بودن، چون معلوم نیست که 100% ماهی تصادف بکنه. بنابراین اساسا بر یام الادا بودن تاکید نداره، ضمن اینکه در ماده 13 همین قانون فقط در مورد ثالث میگه، اونم میگه که تا سقف بیمه نامه شرکت پرداخت میکنه ما بود تفاوتش رو حاکمیت باید جبران کنه، صندوق تامین خسارت های بدنی.
بله.
چون به هر جهت بیمه قرارداد هست و شرکت بیمه با بیمه‌گذار قراردادی رو منعقد میکنه و در اون یک عددی به عنوان سقف. البته به نظر من این مصوبه اخیر هم همچنان تاکیدش روی دیه جرح هست، یعنی من فکر میکنم در آینده اگر بخواد اجرا هم بشه، چون رو 50% اون پرونده‌ای که من دیدم در زرند، حالا جالب هستش که در شعب بدوی و تایید نظر در شهرستان زرند اینا خیلی دقیق مطابق قانون رأی دادن و عجیب هستش که اومده در دیوان کشور، چون اونها گفتن 50% در واقع بر اساس قانون گفتن اینا یوم الادا نیست چون اطلاق دیه نداره. دقیقاً همینطور هست، چون خسارتی که انسان بر خودش وارد کنه که دیه نیست، بنابراین اساساً یوم الادا هم نیست. ولی اومده رأی اصراری صادر کرده دو بار تو شعبه در واقع شعبه مختلف شهرستان زرند تاکید شده که این دیه نیست، ولی اومده در دیوان عالی کشور نقض شده و منتهی بحث روی دیات جرحه، یعنی در فوت همچنان سقف بیمه نامه باید رعایت بشه، چون اگر ما قائل به این باشیم که در فوت یک فرد هم باید یوم الادا پرداخت بشه، این به این مفهوم هستش که شهروندان اومدن تا سقف مثلا امسال 600 میلیون تومان حق قیمه پرداخت کردن و مستحق دریافت 800 میلیون. این دیگه دقیقاً خلاف اصلا موازین شهر است، چون به هر دست شرکت های بیمه هم سهامدار دارن، حق الناس هستن و ما نمیتونیم اونها رو ملزم کنیم که چیزی بیش از آنچه که تعهدشون هست بدن. منتها با توجه به اینکه باید این رأی اجرا بشه در آینده، ما در این حد میتونیم بگیم که صرفاً در جه 10% یا 20% 30% حالا تا 100% میاد دیگه، تا اون سقف تا سقف پوشش بیمه نامه به صورت یوم الادا، اون هم به نظر من ماه عادی نه ماه حرام باید محاسب بشه. مثلا امسال که ماه عادی 600 میلیون هست، اگر فردی بیمه نامه داشته باشه که در سال گذشته باشه مثلا 450، 10% دیه باشه به جای 45 میلیون 60 میلیون، 600 میلیون محاسب میشه، 60 میلیون بهش تعلق میگیره نه 45 میلیون، اونم در دیه های جر. منتها سقف پرداخت همچنان همون سقفی که در بیمه‌نامه قید شده، چون به نوعی اون دیگه روابط قراردادی است و بیش از اون نمیشه شرکت های بیمه رو متعهد به پرداخت دونه. چون ببینید قانون هم دوستان
اومدن خیلی پیچیده شده آقای میرقاسمی
جانم،
میگم خیلی پیچیده شد، این توضیحاتی که شما بیان کردید یک سردرگمی رو شاید بتونیم بگیم که برای کسانی که از بیمه ها استفاده میکنن ایجاد میکنه، درسته؟
نه، سردرگمی خیلی ساده است. ما میگیم اگر فردی فوت کنه، راننده ای مثلا امسال فرض کنید یک راننده ای فوت کنه، خب تا سقف بیمه نامه‌اش یعنی 600 میلیون، الان بیمه ای که دست من و شماست یه سقف 600 میلیون برای راننده مقصر داره، یه 800 میلیون برای ثالث.
بله.
اون 600 میلیون که سر جاشه، ما که در واقع حاکمیت دستگاه قضا که نمیگه شما 600 میلیون حقه میگرفتی 800 میلیون پرداخت کنی، که اصلا تاکید این نیستش که. منتها بحث این هستش که اگر دیه جرحه، یعنی زیر 600 میلیونه، تا سقف بیمه نامه بایستی شرکت ها یوم الاعدام محاسبه کنن. قبلا عدد جرح ضرب در سقف بیمه نامه میشد، یعنی سقف بیمه نامه شما اگر مربوط به سال گذشته بود، یعنی بعضن 450 میلیون تومان، شما مستحق دریافت 10% دیه میشدید. درسته امسال، یعنی سال بعد، یعنی امسالی که الان درش هستیم، چون دیه افزایش پیدا کرده 30% دیه. قبلا شرکت ها ضرب در سقف بیمه نامه میکردن، یعنی ضرب در چقدر میکردن؟ 10% و ضرب در 450، 10% دیه رو چقدر میدادن؟ 45 میلیون تومان میدادن. الان دیوان عالی کشور اومد گفتش که نه، اینا باید ضرب در دیه روز بشه. دیه روز ماه عادی الان چقدر؟ 600 میلیون. پس 10% دیه کسی که پارسال بیمه نامه خریده بر اساس رأی جدید میشه 60 میلیون، یعنی 15 میلیون اضافه میشه، چون به روز باید محاسبه کنن. و این هم خلاف ماده 3 هست، هم خلاف ماده 13 هست. و اتفاقا دوستان اومدن، عزیزان قضات محترم، استناد کردن به بند به ماده 115 قانون برنامه پنجم، که الان 7-8 ساعت منسوخ هست دیگه. قوانین برنامه شما بهتر میدونید زمان اجرا داره، 5 سال اجرا میشه دیگه. الان قانون برنامه 6 ما استناد به قانون بند به ماده 115 قانون برنامه پنجم، که الان چندین سال هم از الان قانون برنامه 6 در حال اتمام هست، چطور ما میتونیم به یک قانونی که دیگه موضوعیت نداره استناد کنیم؟ به و قانون الان تنها قانونی که حاکم است ماده 3 قانون بیمه اجباری سال 1995 هست دیگه. استناد به قانون برنامه پنجم برای یک موضوعی که حادثه که در واقع سال 95 به بعد رخ میده بلا وجه هست،
یعنی در برنامه 5 سال بعدی تغییر میکنه این قانون.
اصلا ببینید دیگه قانون در قانون بیمه تنگ تکلیف شد اون زمان، چون ببینید در قانون 87 برای راننده مسبب حادثه الزامی نبود خرید بیمه، یعنی فقط برای ثالث بود. بعد دیدن اینا نانآور خانواده هستن و اینا باید تحت چتر حمایتی قانون قرار بگیرن، اومدن در قانون برنامه، ما یه قانون 87 داشتیم برای بیمه شخص ثالث، در قانون برنامه پنجم که تقریبا سال 90-91 تصویب شد، گفتن باید راننده هم همچون ثالث تحت پوشش قرار بگیره، که اون دوره 5 سالش تموم شده. الان قانون برنامه ششم هم ساکته. چرا؟ چون در قانون بیمه دیگه تنگ تکلیف شده قانون سال 95 که اصلاح شد قانون 87 ما.
بله.
بنابراین دیگه این اصلا موضوع برنامه‌ای نیست. قانون برنامه، استناد به قانون برنامه که در رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور اومده، استناد به قانون منسوخه غیر قابل اجراست. اینو عرض می‌کنم. این دیگه اصلا موضوعیت نداره قانون برنامه.
بسیار خب، حالا بریم که خود جلو این قانون، این مصوبه در واقع، این نظر دیوان عالی کشور بره در مسیر اجرا، ببینیم اگر احیانا هموطنان با مشکلی روبرو شدن باز ما در برنامه دیگه خدمتتون باشیم.
ببینید یه تالی فاسدی که این قانون داره این هستش که وقتی ما فشار میاریم شرکت‌های بیمه بخوان خسارت بیشتر از تعهدشون بدن، سال آینده اثرش در حق بیمه خواهد گذاشت. یعنی اینطور نیستش که شرکت‌ها که کارخانه تولید اسکناس که نیستن، که خسارت رو وقتی موازاده بر تعهداتشون بدن افزایش پیدا میکنه ضریب خسارت، چه اتفاق میفته؟ سال آینده مثلا حق قیمه بیشتر میشه، اون وقت شهروندان در خرید بیمه نامه دچار صعوبت میشن، دچار مشکل میشن. بنابراین اینطور نیستش که ما فکر کنیم اگه یک شهروندی مثلا بیش از اون میزانی که قانون تشخیص داده خسارت بگیره به نفع هم است، نه اتفاقا این به ضرر هم است، چون اثرش در گرانی حق قیمت در سال آینده خودش نشون خواهد داد.
بسیار خب، خیلی متشکرم. ممنون از حضورتون. خدا نگهدار.
من شما هستین، وقتتون بخیر. خدا نگهدار. خدا
صبح و گفتگو آرزو میکند که خانه تان امن باشد.
مامان بابا خیلی خوب هم سای ای خدا وقتی نیستن میزن بابا نکن به خاک آقا بند کفش رو یادم نه بند کفش زیر پا نمونه.
خانه امن.
خانم دکتر فاطمه محمدی با ما همراه هستن، کارشناس خانواده، و در بخش خانه امن صبح و گفتگو با ایشون صحبت میکنیم. خانم دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، امیدوارم که حال شما خوب باشه.
متشکرم جناب.
هفته عالی و پر آرامشی در انتظار هممون باشه انشالله.
انشالله همچنین برای شما. بفرمایید امروز چه موضوعی رو برای شنوندگان آماده کردید؟
من اگر اجازه بدین میخوام مبحث طلاق و فرزندان طلاق رو شروع کنم و در حوزه سواد عاطفی در این باره هم با هم گفتگو بکنیم، چون فکر میکنم که شاید مشکل خیلی ها باشه و یا خیلی ها باش درگیر باشن و مسائلی باشه که اگر در موردش ما هم صحبت بکنیم بتونیم یه سری از مشکلات حداقل سطحی و یا تلاش هم بر عمق بودنش رو حل بکنیم. امروز به خود طلاق میپردازم و بعد در واقع ادامه مباحث رو با فرزندان طلاق با هم گفتگو میکنیم. اساسا ما به جهت اینکه آدمهای خانواده دوستی هستیم و همه چیز رو در تشکیل خانواده برای حفظ حریم یک زندگی مشترک میدونیم و به لحاظ این که ما یک دلبستگی و وابستگی و یک واقعیت وجودی به نام دین داریم، هیچ چیز دیگه ای رو فارغ از رابطه زوجیت برای تشکیل خانواده، البته در هیچ جای دنیا در واقع به صورت کاملا رسمی و درست نمیبینیم. بنابراین احساس میکنیم که خب طلاق یک اتفاق ناگوار و تلخه، که البته باید بگم اتفاق ناگواری هم هست، اما گاهی وقتا که ادامه زندگی واقعا ممکن نیست برای طرفین، به هر حال یک راه حلیه که حتی در آموزه های دینیمون هم وجود داره. نکته مهمی که میخوام بگم، امیدوارم همه تلاش کنن که این اتفاق برای زندگیشون نیفته، یعنی این خواسته فکر میکنم همه مشاورین خانواده، فعالین این حوزه و یه صاحب نظرانشونه، که واقعا امیدوارم تلاش کنن و همه راه ها رو امتحان کنن که به بنبست طلاق یا به این راهکار نرسن. اما اگر واقعا دیگه هیچ امکانی وجود نداشت برای اینکه زوجین کنار هم زندگی بکنن، طلاق هم یکی از راه‌هایی که بالاخره توصیه شده و پیش بینی شده. در واقع بعد از اینکه این اتفاق در زندگی افراد میفته، خواهم بگم برخلاف اون چیزی که شاید ماها تصور کنیم که تجربهش نکردیم یا آدم‌های دیگه، دقیقاً یک شرایط جدید از زندگی برای آدم‌ها ایجاد میشه، چه برای زوج چه برای زوجه، یعنی چه برای مرد چه برای زن، هیچ تفاوتی هم نمی‌کنه، هر دوشون وارد یک فرایند نو و تازه ای از زندگیشون میشن. من اسمشو میذارم یه دنیای ناشناخته جدید که شاید در قبل هیچ وقت تجربهش نکردن. یکی از اشکالاتی که در طلاق وجود داره این نگاه فانتزیه که الان در جامعه ما جا افتاده، که حالا مثلا فرد اگر خیلی زندگی سخت و تلخی داشته، حالا وارد یک دنیای واشکوه خاص میشه، یا حالا مثلا اگر از اون برم خیلی اتفاق براش نیفتاده، یه تلخی معمولی داشته اما دوچار طلاق شده، حالا این برم میخواد به یه بدبختی و فلاکتی برسه. من هر دو نگاه رو رد میکنم و معتقدم که افراد یه تغییر و تحول ابتدایی زندگیشون پیدا میکنه، اما بعد در جریان زندگی و مسیر زندگی اگر بتونن مهارت‌های لازم رو کسب کنن، میتونن برگردن به یک زندگی مطلوب. امروز میخوام به این نکته تاکید کنم که افرادی که طلاق میگیرن، چه خانم چه آقا، اینا آدمایی نیستن که چون یک بار در زندگیشون شکست خوردن، جدا شدن یا هر تعریف دیگری که ما روش میذاریم، پس زندگی بعدشون هم زندگی خوبی نخواهد بود. ما سوژه های زیادی داریم، کیس های زیادی داریم که زندگی دومشون و یا حتی در واقع بعد از یک دورانی صبر زندگی جدیدی که تشکیل دادن، به شدت زندگی موفقی بوده، به شدت پدر و مادرهای موفقی شدن. بنابراین میخوام بگم پایان اتفاق زندگی طلاق نیست و آغاز زندگی با شکوه هم طلاق نیست. یعنی هر دو نگاه فانتزی رو از خودمون بگیریم. ما اینجا دو تا آدمی رو داریم که به لحاظ روحی یه صدمه های خوردن، یه ضررهایی کردن، یه شکستی رو پذیرفتن و نتونستن زندگی موفقی داشته باشن. بنابراین قطعا این آدم ها به لحاظ روحی و عاطفی آدم هایی هستن که نیازمند حمایت هستن. حمایت به معنای فرصت دادن برای بازسازیه. باز دوباره میخوام برگردم به عرفای غلطمون. ما گاهی وقتا فکر میکنیم با سرزنش کردن میتونیم جلوگیری کنیم از خطایی که ممکنه در آینده پیش بیاد. مثلا دیدی زندگی اولت خوب نبود، دیدی اونجا اینو گفتی باعث شد، دیدی اون کارو کردی، و همه اینا رو باید بگم. ما باید از این آدمهایی که دچار طلاق میشن بگیریم. اگر هم قراره بهشون کمک بکنیم، باید نکات رو بعد از یه مدتی که اینها از اون شرایط فاصله گرفتن و تونستن راحت تر در یک شرایط نرمالی فکر کنن، بگیم ببین من احساس میکنم اون مسیر به این دلایل غلط بود و خطا بود، یا اون انتخاب انتخاب مناسبی نبود. اما دلیل نمیشه انتخاب بعدی تو هم انتخاب مناسبی نباشه. بنابراین میخوام بگم امروز من فقط خواستم این مسئله رو باز کنم که ذهنمون رو ببریم به سمت این که ما الان دو نفر، دو تا آدم و یا گاهی وقتا یه تعدادی بچه در شرایطی داریم که یک اتفاق تلخ و ناگوار رو تجربه کردن. بنابراین ما باید کمکشون کنیم که هرچه زودتر این آدم ها بنابرای شرایط ویژهی که دیگه از اینجا به بعد زندگیشون وجود داره برگردن و در جامعه ما زندگی کنن.
انشاءالله. خیلی متشکر، موضوع مهم و ارزشمندی رو بیان کردید. انشاءالله در روزهای آینده ابعاد دیگر اون رو هم از شما خواهیم شنید.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم، صبح شما بخیر.
ممنون، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8 و نیم صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبح شما به خیر باشه. آقای دکتر مصطفی مصلح زاده در این بخش از برنامه با ما همراه هستن، کارشناس مسائل سیاسی. آخرین تحولات سیاسی کشور رو با ایشون می‌خوایم مرور داشته باشیم. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ممنونم از همراهیتون آقای دکتر. اقدامات جریان باید بگیم ضد انقلاب خارج نشین رو با کمک جناب علی میخوایم یک مرور و یک تحلیلی داشته باشیم در جریان فتنه اخیری که پشت سر گذاشتیم و را به لطف خدا قدری شرایط متفاوت شده. خب این جریان ها مستحضر هستید در حوزه‌های مختلف تلاش میکنن که داخل کشور مسئولین و مقامات کشور رو درگیر بکنن، ذهنشون رو و مشغله کارشون رو از سمت موضوعات داخلی منتقل بکنن به مسائلی مثل پیگیری تحریم های بیشتر نسبت به جمهوری اسلامی یا تجمعات غیر منسجمی که برگزار میکنن و اذهان عمومی رو میخوان که درگیر این موضوع بکنن و مواردی از این دست. تحلیل جناب علی از این قبیل رفتارهای ضد انقلاب چه هست و در داخل چه واکنشی نسبت به این رفتارها باید صورت بگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا گروه ها و حالا ما بایستی گروه ها رو و از افراد طبیعتا به دو محاسبه حساب بکنیم. گروه هایی که در خارج از کشور فعالیت میکنند به نوعی زائده دولت های اروپایی هستند، یعنی کاملا تحت حمایت دولت های اروپایی فعالیت میکنند، برخی اصلا تحت حمایت دولت های اروپایی تأسیس شدند. پس مثلا گروهی مثل سازمان مجاهدین خلق که خب به منافقین معروفن، یا مثلا سازمان الاحوازیه، یا مثلا سازمان هایی مثل کومله یا پجاک یا گروه های سلطنت طلب، اینا از گروه هایی هستن که خب به نوعی در داخل ایران ابتدا تشکیل شدن و بعد به به دلیل فعالیت تروریستی مجبور شدن که، یعنی اوائل انقلاب اینا تقریبا همه متاسفانه آزادانه تونستن فعالیت کنن، مثل کمله، مثل سازمان منافقین و حزب دموکرات و بقیه، چون تعدادشون خب خیلی زیاد هم هست. و بعد که دیگه دولت انقلابی بعد از مدتی، چون دولت موقت طبیعتاً با این گروه ها برخوردی نمی کرد علیرغم این که فعالیت تروریستی می کردن از اوائل انقلاب. حالا شنوندگان ما شاید خیلی هاشون نمی دونن که کمله یه سازمانیست که همون هفته های اول انقلاب تأسیس شد و فعالیت تروریستیش شروع کرد. حزب دموکرات همینطور، شریکای فدایی خلق همینطور، با همین عناوین شروع کرده. همین سازمان مجاهدین خلق که اون موقع هنوز معروف نشده بود به منافقین، اینها مثلا 7 روز بعد از 22 بهمن خوبه کرد. میخوام بگم که شنوندگان خوبه که سابقه اینها رو بدونن، فکر نکنن اینا الان گروه هایی هستن که فعالیتشون آغاز شده. 7 روز بعد از 22 بهمن یعنی 29 بهمن هم اونهای که تحت عنوان کرد اقدام میکردن حمله کردن به پادگان سنندج و اسلحه ها رو مصادره کردن و اسلحه زیادی هم به دست آوردن و بعد از اون دیگه شروع کردن به در راه ها به اصطلاح راه زنی کردن، بمب‌های جاده‌ای زدن، افراد رو کمین کردن و کشتن و بسیار ناجور می‌کشتن. حالا نمی‌دونم بازم شنونده برای ما چقدر اطلاع دارن که گاهی یعنی با شکنجه می‌کشتن، نه اینکه مثلا عادی بکشن. مثلا می‌تونستن آدم‌ها رو عادی بکشن ولی موزاییک رو میشکوندن با موزاییک شکسته گردن بچه های جهاد، اونایی که میرفتن تو کردستان برای جهاد سازندگی، که برای مردم مثلا برای کشاورزی مردم، برای لوله کشی آب مردم و کاری از این قبیل میخواستن بکنن، اینا رو میگرفتن و بعد با شکنجه میکشتن، که یه نمونه شال عرض کردم. با مثلا موزاییک سر آدم ها رو میبردن که همراه با شکنجه. خب پس این گروه ها یک نقطه آغازین دارن که در ابتدای پیروزی انقلاب بوده و یک فرایندی رو طی کردن تا رسیدن به اینجا. الان همه این گروه ها تحت حمایت دولت های اروپایی هست، کما این که میدونید الاحوازی تحت حمایت دولت سوئد فعالیت میکرد، حفاظت میکرد از سرکرده این که بعد که ما دستگیر کردیم و اوده بود ایران، و همینطور سازمان مجاهدین خلق و یا منافقین، اینها هم کاملا تحت حمایت فرانسه اجلاس تشکیل میدن در هتل رسما، دفتر دارن، فعالیت میکنن، حتی مخالفینشون رو میزنن در همون پاریس اروپایی. اینا به راحتی مخالفینشون رو میگیرن، میزنن، تهدید میکنن، نمایشگاهاشون رو حمله میکنن، تخریب میکنن تو همون پاریس. تو همین سالها و نه بگیم سالهای اولیه. این کاملا نشون میده که تحت حمایت شهرداری پاریس هستن، تحت حمایت دولت پاریس هستن. افرادی هم هستن که سازمان نیستن و این افراد هم باز به همین صورت تحت حمایت هستن. خب مثال بارزش فکر میکنم میتونیم از فردی که حدود 2 یا 3 سال پیش نیروهای اطلاعاتی ما تونستن دستگیرش کنن و آوردن در ایران و بعد از محاکمه اعدام شد، که زم، حتما دوستان اعترافاتش رو شنیدن که چگونه نیروهای حفاظتی پلیس آشکار و پلیس مخفی فرانسه چطور از ایشون حفاظت میکردن با 3 تا ماشین خلاصه کاملا حفاظت شده.
معروف شده بود حفاظت در حد رئیس جمهور.
بله، هر کجایی ایشون می‌خواست از یه نقطه به یه نقطه دیگه بره، حداقل 3 تا ماشین حفاظتی همراهش نذیدن. خیلی عجیبه، یعنی یه آدمی که حداکثر یه روزنامه‌نگار بود یا یک